الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درباره جایزه مأخوذه از سلطان جائر گفته شد چهار صورت متصور است. یکی این که مورد شبهه بدویه است که شیخ در اول فرموده، اصلا نمیدانم جائر حرامی دارد یا ندارد، چه برسد که این جایزه حرام دارد یا نه. صورت دوم این که مشتبه به علم اجمالی باشد، میدانم آقای جائر مال حرامی دارد اما نمیدانم اون چه در دست من از او گرفته شده حرام است یا حلال، حالا یا شبهه محصوره یا شبهه غیر محصوره. صورت سوم این که میدانم مال حرام در همین جایزه مأخوذ است، علی نحو تفصیل میدانم که این مثلا این مقدارش حرامه یا کلش حرامه. مال حرام در جایزه مأخوذ وجود دارد علی سبیل تفصیل و معلوم. صورت چهارم اینه که مال حرام در جایزه مأخوذه وجود دارد علی نحو مشتبه. حالا شیخ راجع به صورت چهارم میفرماد، فرماد این هم صوری دارد. و اما صورت رابعه و هو ما علم اجمالا اشتمال الجایزه علی الحرام. صورتهای قبلی از این عبارت شیخ از قبل برمیاد، من اشاره کنم. میفرماد که فالصور و اربعه، الاما الاولا فلا اشکال فیها فی جواز الاخذ، که شبهه بدویه باشد. صورت دوم که نه علم دارم به حرام، منتها در این جایزه علی نحو شبهه علم مقرون به علم اجمالیه یا محصوره یا غیر محصوره. صورت سوم ان یعلم تفصیلا حرمت ما یأخذه. صورت چهارم ما علم اجمالا اشتمال الجایزه علی الحرام، میدونم تو اینا حرام هست. فاما ان یکون الاشتباه موجبا لحصول الاشاعه والاشتراک، یا اشتباه موجب حصول اشاعه و اشتراک. گندم خوبیه با گندم بد قاطی شده، شکر خوبیه با شکر بد قاطی شده که به نحوه اشاعه و اشتراک شده. و اما ان لا یکون موجبا لحصول اشاعه و اشتراک، و علی الاول که امتزاج پیدا کرده و اشاعه و اشتراک. فالقدر و المالک اما معلومان، هم اندازش معلومه هم مالک معلومه. نصف از این اموال رو میدونم مال دیگریه، مالکش رو میشناسم. او مجهولان، نه مقدار معلومه نه مالک معلومه. او مختلفان، مقدار معلومه دون المالک، مالک معلومه دون المقدار. و علل اول فلا اشکاله، اونجایی که هر دو معلوم باشن اشکالی نیست که مثل بقیه مشترکات میموند. در بقیه اموال مشترک چه باید کرد؟ اینم مال مشترکیه که صاحبش معلومه و قدرش معلومه. فلا اشکاله و حکم او حکم بقیت المشترکات. و علی الثانی که هر دو مجهولن، اشاعه است و به نحو جهل به مقدار و جهل به مالک. فالمعروف و اخراج الخمس علی تفصیل مذکور فی باب الخمس. ولو علم القدر، اگر اندازه رو میدانم، یک پنجمش یک ششمش اندازه معلوم، مالک مجهوله. فقط تقدم فی القسم الثالث که گذشت، که یا باید صدقه بدهد یا رد به سوی مالک یا تأخیر. فقط تقدم در قسم الثالث، یعنی حکمش حکم همون قسم الثالثه. قسم الثالث شبهه محصوره بود، اینجا در جایی است که معلومه به تفصیله. ولو علم القدر فقط تقدم فی القسم، نه خودش تقدم، فقط تقدم حکم او فی القسم الثالث. ولو علم المالک، مقدار مجهول مالک معلومه، وجب التخلص معه بالمصالحه، اینجا باید با مصالحه برگزار بشه. و على الثانی که مالک معلوم، اما بل اشاع نیست، و على الثانی مقدار معلومه اما نه بر سبیل اشاعه، به اول برمیگردد، اما یکون موجبا لوصول الاشاعه و اما اشاعه نیست، معلوم است به تفصیل و معلوم است جایز احرام داره و به نحوه اشاعه هم نیست. فیتعین القرعه، نمیدونم اینه یا اون، این کتابه یا اون کتاب، متعین است قرعه بزنن یا بیع و اشتراک در ثمن، یا هر دو رو بفروشن و در ثمنش با هم دیگه شریک باشن. و تفصیل و ذالک کلی فی کتب الخمس، فی کتاب الخمس. و علم ان اخذ ما فی ید الظالم ینقسم به اعتبار نفس الاخذ للاحکام الخمسه، اخذ از ید ظالم و جائر، خود این اخذ به ما هو به اخذ احکام خمسه دارد، اخذ واجب، اخذ حرام، اخذ مکروه، اخذ مستحب، اخذ مباح. و به اعتبار نفس مال، اما به اعتبار اون مال مأخوذه، الى المحرم و المکروه و الواجب. فالمحرم ما علم کونه مال الغیر، مال محرم، فالمحرم یعنی همون مال محرم، ظاهرا محرم، فالمحرم یعنی مال محرم، اونجاییست که معلوم مال غیره با عدم رضاش بالاخذ، این مال میشه مال حرام. و المکروه المال المشتبه، ما نه کار به اخذ نداره، به قول امام سلام الله علیه، من از پای شما دارم میام اینجا، عبارت روشنه، ببینید من دوباره عبارت برای شما میخوام، گلاب میخوای برو خمسه. و به اعتبار نفس المال الى المحرم و المکروه و الواجب، خب احکام خمسه دیگه نگفت چی. و به اعتبار خود مال الى المحرم و المکروه و الواجب. فالمحرم یعنی فالمحرم من مال، ظاهرش اینه دیگه، چون محرم اونجا آورده بود. ما علم کونه مال الغیر ما عدم رضاه بالاخذ، چون اگر راضی به اخذ باشه مال میشه حلال. والمکروه المال المشتبه، والواجب اون مالیه که یجب استنقاذ من یده، من حقوق الناس، از حقوق مردمی که واجب است از دست ظالم بگیرن، یه مو از خرس کندن غنیمت. حتی انه یجب علی الحاکم الشرعی استنقاذ ما فی ذمه این شخص از حقوق ساده، ما من یده، از در ذمه همین ظالم از حقوق ساده و فقرا، حقوق اونها را. حتی انه یجب علی الحاکم الشرعی استنقاذ ما فی ذمه اون کسی که مال در دستشه، ما فی ذمته، یا مثلا جائر، من حقوق سادته و الفقراء ولو به عنوان المقاصه، حاکم میتونه به عنوان مقاصه خمس و زکات را بگیرد. بل یجوز و ذالک لآهاد الناس خصوصا نفس المستحقین مع تعذر استیزان الحاکم. من این عبارت دوباره بخونم، چون یه قدر روی این عبارت مطالعه کردم، معلوم میشه همونه که جلد کتاب خرابه. فالمحرم ما علم کونه مال الغیر مع عدم رضاه بالاخذ، اخذ ما فی ید الظالم خودش شرط حکم دارد، و به اعتبار خود مال، یعنی مالی که در ید ظالمه دیگه، خبر مال در ید ظالم دیگه، و به اعتبار خود مال الى المحرم و المکروه و الواجب. محرم اونیه که دانسته شده که مال غیره، ما عدم رضاش به اخذ از آقای جائر. والمکروه المال المشتبه، اونیه که مشتبه است به حلال و حرام. والواجب ما یجب استنقاذه من یدهی، یعنی از ید اون جائر، از حقوق مردم. حتی انه یجب علی الحاکم الشرعی استنقاذ و ما فی ذمه اون ظالم استنقاض و ذمه ظالم، ذمه چه خصوصیت داره؟ و گردنش ظالم چه خود ذمه‌شه؟ اونی که پهلوشه میخواد ذمه‌ش باشه، میخواد دو بیت المال ریخته باشه. ها؟ همیشه ذمه جاهر معنا نداره، اعتبار داره، جاهر اعتبار نداره. ها؟ چی بگه؟ یجب و بذار نگاه کنه، این خیال میکنه مثل قرمه هاشه. حتی انهو یجب و علال حاکم شرعی استنقاض و ما فی ذمته، یعنی ما فی ذمه جائر. خب ذمه جائر چرا ذمهش؟ حالا اگه اعیان خود اموال موجوده چی؟ مسلمه چرا نگفته؟ مسلمه چرا نگفته؟ حتی نداره، حتی یجبو. ببینید ببینید، فلواجبو ما یجبو استنقاضش از ید او از حقوق مردم، حقوق مردم را ازش بگیرد، نه اموال مردم. حقوق مردم نه اموال مردم. اون که باشه که باید اموال بگد، اموال و حقوق هر دو. حتی انهو یجب علی الحاکم شرعی استنقاض و ما فی ذمته من حقوق السادت والفقراء ولو به عنوان المقاسه. یعنی چه ولو به عنوان المقاسه؟ یعنی از مال خود ظالم بردارد به جای او، حالا یک ظالم مال ندارد. بلی باریکالله، از حکایات شیخ ما این از شیره را خورد و گفت شیره. اون آقام حدیث ترجمه کرد برای امام سلام الله علیه. بحثی نیست که ذمه وقتی عین خارجی باشه نباشه میاد ذمه، بحث اینه چرا ذمه بالخصوص. اجازه بفرمایید من بخونم. میگم بحث تلف رو چرا مطرح کرده است؟ عجب گیری کردیم. چرا بحث تلف رو مطرح کرده است؟ گفت و به اتفاق قال من تجاهلا. هیچ معلولی میگم چرا فرض را برده رو جایی که عین مال موجود نیه؟ هی میگه، هی ما پس میگیم. تو چی گفتی من چی گفتم؟ عین مال چرا اصلا فرض را برده اونجا؟ اجازه فرمایید حالا تا خدمتتون عرض میکنم. ولو بل یجوز و ذالک لآحاد الناس، خصوصا خود مستحقین، مع تعذر استیزان الحاکم، با فرض اینکه از حاکم هم نتونه اجازه بگیره، خود مستحقین خمس و زکات هم میتونن برن این کار را انجام بدهن. این عبارت ظاهرش غلط اندازه که من تو مطالعه الان به ذهنم آمد، ولی مراد این نی حاکم، مراد این است که اگر کسی خمسی زکاتی چیزی بده کار نی، حکومت میتواند اون خمس و زکات را از او بگیرد، حقوق و ناس ازش بگیرد، که سید در ملاقات قربه هم داره، اجازه بفرمایید، ازش بگیرد. و حتی خود مستحقین، خود سادات هم میتونن برن و از اون آقا بگیرن. این یه رساله کوچولو هست، مال اون مرحوم هاشم رضای ما چاپ شده که اونجا من نقل کردم این داستان رو، شاید 50 سال قبل 45 سال قبل بود. یه سیدی آمد گفت وجوهات به ما نمیدن، گفت من اجازه میدم بهت که از اموالش هر جوری میدونی به عنوان سهم سادات بردار، اما گدایی نکن و نرو سوال کن، گدایی رو انجام نده، اما از اموال او بردار. ملحقات قربه مسئله ای، ظاهرا این مسئله رو میخواد بگه که خمس و زکات را کسی نداده و حقوق مردم، میتواند حاکم از اونها بگیرد. و یا اینکه خود مستحقین اگر اجازه از حاکم نتونستن پیدا کنن، خود ساده، خود فقرا برن زکات رو بگیرن یا برن خمس رو بگیرن. این حکم اختصاصی به جائر ندارد. توجه میفرمایید؟ حالا اجازه بفرمایید، این عبارت شیخ تا اینجا بله 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 یجوز و ذالک علی آهاد خوش. حالا بحث اینه که در این فرمایشات شیخ، لکن در ذیل این فرمایشات شیخ، ما مباحثی از حرفای شیخ را، از کلمات شیخ را بیان میکنیم، نتعرض لمباحثن که در کلمات شیخ بهش اشاره شده. یکیش این مبحث آخری، اگر مراد شیخ از این عبارت این باشد که جائر خمس و زکات را از مردم گرفته، حالا میشه رفت ازش گرفت. خب بله، این لهو و اجمال مردم را گرفته، حاکم دیگری میاد مال مردم رو میگیره پسشون میده. اما اگر که این ظاهرا مراد نیست، این بحث رو نمیخواد بکنه، اما اگر مراد اون مسئله معروف است که بله هر کسی که خمس نمیدهد زکات نمیدهد، حاکم میتواند خمس و زکات را از اموال او ولو به عنوان مقاسم بردارد یا خمس و زکات ازش بگیرد. چرا میتونه ازش بگیرد؟ شیخ استدلال فرمود حقوق مردم، استنقاض حقوق مردم واجبه. من دوباره عبارت شیخ را میخونم با توجه به اینکه شیخ مرادش اعم باشد. والواجب اون مالی است که یجب استنقاضش از ید او از حقوق مردم، حتی انه یجب علی الحاکم الشرعی استنقاض ما فی ذمته من حقوق السادت والفقراء ولو به عنوان المقاصه، بل یجوز ذلک لآحاد الناس، حاکم نمیخواد، خصوصا نفس مستحقین، خود مستحقین میتونن خمس و زکات رو بردارن مع تعذر استیزان الحاکم. اگر مراد این دوم باشد که ارباب خمس و ارباب زکات با اجازه حاکم میتونن خمس و زکات را از اون مکلف بگیرن قهرن علی، یا از مالش بردارن مقاستن علی، و یا اگر اجازه حاکم نبود خودشون، اگر مراد این باشد که مرحوم سیدن در ملحقات و عروه متعرض این مسئله شده، عرض کردم ما در این رساله ایم که چاپ کردیم، نمیدونم رسالت القبلشه یا رسالت القلل، از اون مرحوم شیخ من اینو نوشتم که من این رازیشون در کی شنیدم و تو ملحقات عروه هم هستش. اگر مراد این باشد به نظر بنده ناتمامه. من که نمیگم آقای بزرگوار، آدم از پشت بوم که میفته میدونم حاکم شهر مقابل سلطان جائر کاره این نیست، که حاکم شهر که مقابل سلطان جائر چی کاره است؟ خوب بود میفرمود حاکم شهر معبست یده، بعدم سادات و فقرا از مال او بردارن، اینا نمیخونه با جائر. توجه بفرمایید، من که نمیگم عبارت روشنه، من میگم ظاهراً لقرائن موجوده در عبارت مراد ایشون یک مسئله کلیست. میتواند حاکم از کسانی که مکلف به خمسن، مکلف به زکات هستن، میتواند از مال اونا خمس و زکات رو چی؟ بردارد و یا مقاستن. این به هر حال، حالا این یه مسئله که حاکم میتونه بردارد یا به این شخص اجازه بده بردارد. استدلالی که برای این حرف می شود این که استنقاض مال مردم است و استنقاض مال مردم بر انسان واجبه، حقوق الناس استنقاضش بر هر مکلفی واجبه، مندا در درجه اول بر حاکم لالا یلزم الارج، بر اینکه اون ولی امواله، در درجه دوم بر خود مستحقین. لکن این تمام نی، به نظر بنده جائز نیست که حاکم یا اربابان خمس و زکات از مکلف به اداء خمس و زکات بردارن مال خمس و زکات را، برای این که در باب خمس و زکات قصد قربت معتبره، زکات را باید با قصد قربت بدهد، اینجور نی که فقط زکات در مال اونه. درسته ان الله، یادت یه روز به درس کردم، ان الله اشرک بین الاغنیاء والفقراء فی الاموال، درسته حتی بیع شرکت است، یا در باب خمس و علم انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، ولو قائل بشیم که خمس و زکات به عین تعلق گرفته و علا نحو شرک هم هست که ظاهر آیه خمس و ظاهر این روایته، در عین حال نمیشود برداشت. چرا؟ چون درست حق مردمه، اما حق مردمی است که مؤدی باید با قصد قربت بپردازد، اگر قصد قربت نباشد حقی برای مردم نیست تا شما برداری. خمس در عین مال قرار داده شده که آقای مکلف مع القربه بپردازد، بنابراین شما بخواید وردارید او را، این مال مردم نیست، چون اون اصلا خمس نیست. خمس اونی که است یک پنجمی است که مکلف یؤدیه مع قصد القربه، این یه نه مالکیت است. فقرا مالک، اجازه من عرضم تمام بشه، فقرا مالکن، اربابان خمس مالکن، عین را حتی الان قول بالعین، عین را هم مالکن، اما ملکیتشون مقید است به اینکه اون علانه به قصد قربه بپردازد. اگر قصد قربت نباشد برای اینها ملکیت نیست، منتها فایدش اینه تا نپرداخته او داره در حق دیگران چه میکنه؟ در حق دیگران تصرف میکند. این ملکیت یک ملکیت خاصه است، شرکت یک شرکت خاصه است. ان الله اشرک بین الاغنیاء والفقراء، درست عمومش اقتضا میکند که این مال مال فقراست، چه او با قصد قربت بدهد چه با قصد قربت ندهد. ولی ما از ادله قصد قربت میفهمیم که شرکت منوط به اینه که با قصد قربت بدهد، بنابراین شما بخوای برداری استنقاض مال الغیر نی، بلکه استنقاض مال مردم است بلا رضایت صاحب. تا او قصد قربت نکند ملکیت برای ارباب خمس، ملکیت برای ارباب خمس و برای ارباب زکات محقق نمیشه. بفرما آقای قربانی. خدای کنه که حرفای دیگه هم تشریع های تو مثل این نباشه. از قضا خب بدبختی همینه دیگه، بدبختی همین است که منبر دیگه طلبه ها خیلی بنا نیست روی علاقه برن، چون میرن به هر حال یه پولی از پیشون میدن، چه منبرش خوب باشه چه منبرش بد، بعدن در این شرایط حساس بگه یا الله، بعدیم یه چیزی باید بگیم به خودمون بر نگردد. آقای بزرگوار، از موارد روشنی که همه منبری ها همه مردم روش تبلیغ میکنن، میگن فرق خمس و زکات با مالیات اینه که خمس رو میدهد و دست اون گیرنده را انجی میبوسد، زکات رو میدهد و دعا میکنه به طرف که زکات رو ازش چیکار کرده قبول کرده. این که از ضروریات فقه است، این که سیره عملیه است که در باب خمس و زکات قصد قربت میخوایم. ایشون خیال کرده قصد قربت یعنی رو به قبله بشینه. آقای عطایی امروزم که اومده بزن گوش بده، حداقل یه روز اومده بزن گوش بده، این یه روزم که اومده نمیخواد گوش بده. این بخون آیه را، بخون 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 بخون، سبک خودش بخونه، بخون. نه این که میگم برای عنایت دارم، بخون. میخواستم بگم خوب شد ایشون گفت مرحبا به من نصر نامنه ایس و لایشعور. بخون چی؟ خب زور سله داره؟ خود سله بابا. این خوز نه یعنی با قهر بگیر، این خوز یعنی وقتی آوردن بدادن بگیر، نگو که من نمیخوام. خوز من اموالهم اصل جواز اخذه، خوز من اموالهم صدقه تو تطهرهم، نه خوز من اموالهم صدقه تو شلقهم و تو جلدهم. بعدم صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، یعنی بگو صل الله علیک الصلات علیک ان صلاتک سکن. این پول زاریه، ما سه جور پول داریم، پول زور داریم، پول زاری داریم، یکی دیگه شی نه زر 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 سرمایه، پول زور و زر و زاری. این پول زاریه نه پول زره. آقای رحیمی، اینی که من عرض میکنم همیشه توجه کنید، هر چیزی را میخواید بگید خوب جوانبش را دقت. و خذ من اموالهم صدقه تو تطهرهم و تو زه. این اشتباهی که خیلی ها دارند و تنها شما نیستید، منم اول خیال میکردم اینجوری، میگه خذ یعنی بگیر با قهر و غلبه از اونها بگیر. این دیگه دنبال آیه را نمیخونه، ریشم و لباس و تقوا ذلک خیر و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، این باز برمیگرده به همون معیده عرض منه. پس بنابراین این اموالی را که حاکم میخواد از اینا بگیرد به عنوان مال اربابان خمس، مال ارباب زکات، اینا اصلا مال اونانی، چون ملکیت اونها منوط به این است که او ادا کند به قصد القربه. اگر به قصد القربه نباشد ملکیت نمی آورد. مثل اینکه شما اگر احیا کنید ارض محیات را، مالک چی؟ ملک هر کی میخواد باشد. صبر کن امروز تو چرا آقای من همه خوب میفرمایید، چون مطلب میخوام خوب روشن بشه. ملک رسول الله بگو بالاتر از این، ملک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ملک جواد الائمه سلام الله علیه که روز آخر ذوالقعده روز شهادتشه و فردا را به عنوان روز شهادت ما منزل روزه داریم، چون تعطیل رسمی نی، شما دیگه نونخورای امام زمان و نوش در مجلس شرکت کنید و به عزاداریش شکوه بدید، 10:30 تا 12 ظاهرا. بعد هم مثبتات امارات حجته. بعد هم این ملک بحثی نی، منتها ملکش است اگر با قصد قربت بدهد یا بی قصد قربت. کی قاسبه؟ میگم شرط است، میگم ولی صغیر در اموال صغیر بدون مصلحت میتونه تصرف کنه؟ بیعش صحیحه؟ نه، منوط است به مصلحت. اموال الخمسه و زکاته و الکفاراته لاربابها و لصواحبها. بگو اربابش امام زمان سلام الله علیه، بگو اربابش رسول الله، بگو اربابش توی سید که مال سدی با اون یکی که مال دورچه است، بگو اربابش اونا، فرقی نمیکنه. هر کی اربابش یا سید ما امام جمعه، ما که امروز خیلی ناراحت بود آقای ملکی آمده بود، بگو هر کی میخواد باشد اربابش. اما بس این مالکیت مشروط به این است که او به قصد قربت بدهد. از اول ملکیت مقیده. سب شما اگر بی قصد قربت از اموال بدون زوری از مالش برداری، ملک ساده نشده است. ملک ساده منوط به این است که با قصد قربت بده. چه دوره پیش میاد؟ مکلفه، تا نداده معصیت کرده. کجاش دوره؟ برای اینکه با قصد قربت از شرایط مکلف و بهه، نه شرایط تکلیف. آقای بزرگوار، وضو مشروط، طهارت مشروط، نماز مشروط به وضو است یا نه؟ وضو مشروط به قصد قربت است یا نه؟ دور لازم میاد؟ و هیچی. شرط آقای بزرگوار شرط تکلیف نیست، شرط مکلف و به است. مقیده دیگه، بله موضوع مقیده. میگم به قصد قربت، منتها قصد قربت رو میتونه انجام بده. دورش کجاست؟ اگه قصد قربت نکنه معصیت کرده، معصیت کرده. شرط واجبه، شرط واجبه. چرا؟ بله، مثل نماز میمونه. نه، عصیان کرده، ملکیت را با عصیان از بین برده. چیش بعدی؟ هیچی، قصد قربت گناه کرده. میگم قصد قربت نکرد. آقای بزرگوار قصد و قربت نکرد و نماز نخون، ما حالا مجبورش کنیم که نماز بخونه. این نماز نیازه یا ورزشه؟ این که نماز نی نیازه نی ورزشه. ما الان خودمون برمان فقها بس میکنیم، اول کلامه است. صبر کن تا بگم. اونی که فقها فرمودن بحثی نی، باید خمسشو بدهد، بحث در ادا خمسش نی، اونم تازه سه قول هست. آقا شما من اینو چند روزه میاد، صبر کنید. اونم سه قوله. آیا مال مخلوط حلال به حرام خمس دارد که بقیت الاخماس مصرفش ساده و امام است، یا خمسش رو میدن به فقرا یا اصلا خمس ندارد صدقه داده می شود کما مال الیه الاردبیلی و جزم به الزخیره و الفیض الکاشانی. هر یکیش حالا بحث داره، ما می رسیم. چرا قاطی می کنید بحث ها؟ توجه بفرمایید. عرض بنده اینه، این دلیل با مدت کند قبول داریم، بر حاکم از حقوق مردم را از مردم بگیرد و به مردم برگرداند. یجب علیه استنقاض حقوق الناس و رد علیهم، این بر حاکم واجبه. اگر خود حاکم هم نشد ازش اجازه بگیرن، خود طلبکارها میتونن حقشون را استنقاض کنن بدون اجازه حاکم. بلکه اگر میتونن اجازه هم بگیرن ولی میتونند بی اجازه حقشون رو بگیرن، باز احتیاج به اجازه ندارن. شما از یک کسی طلبکاری میتونی طلبت را عین مالی که ازش طلب داری ورداری بدون مراجعه به محکمه، واجب نی بری محکمه که مالت رو برمیده، این حرفی ندارد، این کبرای کلی تمامه. اما در مورد ملکیت ارباب خمس و ارباب زکات و ارباب کفارات برای خمس و کفاره و زکات منوط است به اینکه او مع قصد القربه بدهد، چون وجوب بر او اینجوریه، وجوب و ملکیت کنار همه، یجب علیه با قصد قربت بدهد. قصد قربت که نداره، شما وقتی برداری مال فقرا را بر نداشتی. و بله یه شبهه است که این آقا اشاره فرمودن در باب کافره، که در باب کافر چجوری خمس ازش میگیریم. اولا اونجا دلیل قائم است بر این که قصد قربت دلش لازم نی، این یه پنجم مالیه که ازش میگیرن، اونجا قصد قربت نمیخواد اصلا، این اولا. ثانیا در اونجا هم باز دیدن چون در خمس قصد قربت میخواییم، اومدن توجیهش کردن، گفتن که آقای آخذ قصد قربت میکنه به جای او، یا آقای دهنده قصد قربت میکنه به جای او، اونجا دلیل بالخصوص داره. یجب اخذ الخمس من الذمی اذا اشترى الارض. من در اصفهان دیده بودم مرحوم اصفهان با آقای ربطه یه سده‌ای بود همشهری شما، او همینجا محله میدون کنه بود، جوبار هم نزدیک میدون کنه بود، می اومدن اونا که زمین می خریدن، من یادمه بعد می اومدن قباله نوشته می شد خمس زمین را هم مرحوم عثمان باقر از اون اهل ذمه می گرفت، اون حسابش جداست. این یک بحث. پس کبرای کلی فرمایش شیخ و غیر او تمام، یجب علی الحاکم استنقاض و حقوق الناس و اموالهم و ردهم الیهم، بل یجب علی صاحب حق ان تعذر الاستیزان این کار رو بکند، بل یجوز له اگر هرج و مرجی لازم نیاد حق خودش را چی بگیرد بدون مراجعه به حاکم. لکن این کبرای کلی در محل بحث ناتمامه، چون ظاهر ادله شرطیت قربت که در کنار ملکیت تقارن، اینا میفهموند که این ملکیت مشروط به قصد قربته. ان الله اشرک، یعنی اشرک با این خصوصیت، اشرک با فرض اینکه با قصد قربت باید بدهن. بقیه بحث رو روز دوشنبه همین مباحثی که شیخ اشاره فرمودن.